الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 190 مورخ 3/12/90.
صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که تمسک شده بود برای زمان بازل، پس از رجوع از بازل به قاعده غرور. این قاعده مثبت مدعا علل اطلاق نمی باشد، به خاطر اینکه از طرفی بذل بازل فرض این است یا در پوشش اباحه بوده است یا هبه مشروط. اقتضاء اباحه یا هبه مشروط جواز رجوع است، حق اوست، میتواند برگردد. لذا چه خدعه ای، چه فریبی انجام داده است تا برو غار صدق کنه و المغرور یرجع الی. پس نفس رجوع باعث نمیشه قاعده غرور ثابت بشه. بله، در برخی از موارد اندک در این باب می شود قاعده غرور فرض بشود، آن هم بدین گونه که بازل بذل کرده است زاد و راحله رو، یک فعلی یا قولی از او سر زده است که مقتضاش این است که از این بذل بر نمی گردد. به عبارت اخرى، گاهی بازل همراه با بذل به نحوی به طرف تفهیم می کند که من از این بذل بر نمی گردم. اینجا هم دو قسمه، تارتن از اول قصد داره اطمینان طرف رو جلب کنه و بعد از بذلش برگرده او رو دچار مشکل کنه، در این صورت خدیعه صدق میکنه، غرور و فریب صدق میکنه. ولی تارتم در همین صورت بذل کرده، تفهیمم کرده به طرف که بر نمیگرده از بذلش، قصد فریبم نداشته، عامل دیگری باعث شده است از بذلش برگرد. فکر میکرد آدم متدینی است، چنینه در سفر یه چیزی دیده که بالاخره دلچرکین شده میخواد از بذلش برگرده. اینجا هم باز قاعده غرور صدق نمیکنه، چون خدیعه درش وجود نداره. بنابراین در بعضی از صور بذل و رجوع با دو قید ممکنه قاعده غرور جاری بشه. یک، فعل و قول مبرز اطمینان به عدم رجوع از بازل صادر شده. خصوصیت دوم، قصد داشته است با این فعل یا قول اطمینان او رو جلب کنه، بعد فریبش بده برگردد. فقط در این مورد است که ممکنه بگیم قاعده غرور صدق میکنه. بناءً علیه، به طور مطلق در همه موارد رجوع از بذل قاعده غرور جاری نمیشه. لذا در یک کلمه دلیل اخص از مدعا خواهد. وجه دوم، تمسک به قاعده اتلاف است. وجه سوم، بسیار حالا این سومه که سوم، من اتلف مال الغیر، حالا دوم یا سوم اون، بله خیلی، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. میدانید که اتلاف مال غیر تارتن بالمباشره هست. زید مال عمرو رو بگیره به دریا بیاندازد، میشه اتلاف بالمباشر. تارتن اتلاف مال غیر به تسبیب است، آنجا که اتلاف به تسبیب است تارتن سبب اقوای از مباشر است. مثل این که زید عمر رو حل میده و اختیار از او سلب میشه، و تابلویی که ملک بکر است، ظرفی که ملک بکر است میشکن. درست امر با این تابلو اصابت کرده، ظرف یا تابلو شکسته است، ولی سبب این اتلاف زید بوده، سبب اقوا از مباشر است، سبب زامن است. اتلاف به تسبیب آنجا گفته می شود سبب اقواس که در موضوع اتلاف از مباشر سلب اختیار بشود و الا اگر در جایی نسبت به اتلاف سبب باشد و مباشر از مباشر اتلاف سلب اختیار نشده باشد، نمیگن سبب زامن است. ممکنه زمان برای مباشر یا برای هر دو باشه. مثلا اگر زید امر کرد به عمر که ظرف بکر رو بشکنه و در این امر تهدیدم به کار برد، عمر ترسید و به اختیار خودش رفت ظرف بکر رو شکست، اینجا اول کلام است که آیا زمان از آن سبب است یا نیست. در ما نحن فی قاعده اتلاف چنین پیاده شده است، گفته شده است که زید بازل با عرضه حج سبب شده است، یه حکم شرعی الزامی برا عمر ثابت بشه. امتثال این حکم شرعی الزامی متوقف است بر انفاق مال، لذا هر مالی که در این مسیر تلف بشود ولو به دست عمر، سبب اتلاف بازل بوده است. چون بازل با بذل خودش سلب اختیار کرده از عمر شرعن، باید قبول می کرده و الممتنع شرعن کالممتنع عقلن، چنانچه اگر عمر بدون اراده تکوینیش با هل دادن زید به ظرف خورد، ظرف رو شکست، سبب اقواس در ما نحن فیه هم زید با زل اختیار رو از عمر گرفته است شرعن، او باید این حج رو قبول کنه، لذا تمام مصارف در اینجا که تلف میشه در مسیر زمانش به عهده سبب است که بازل باشه، بذات زمان به حکم قاعده من اطلب که گفته هم شده است. عرض میکنیم که این قاعده هم به نظر ما در ما نحن فیه علل اطلاق قابل پذیرش نیست. اصلا اینجا بحث یدی نیست، ببینید اصلا ید نیست اینجا هیچ،
طرف زمان و طرف رو دارید میفهمید،
بله
زمان و طرف میگیری بودش، اگر زمان و طرف من دیگر خودم آمده بود، من خودم پیش شما گذاشته بودم، قاعده زمان شاملش نمیشد.
بسیار.
اگر نه مثلا من رای داشته بودم به هر طریق تصرفی در این شده بود، اینجا بعد میگوستم قاعده زمان هست، این از اون مواردی قاعده زمان شاملش نمیشد.
ببینید آخه به چه دلیل این نگاه به قاعده من اطلف، به چه دلیل ما تو بحث اجاره بررسی کردیم زمان رو، بحث مهمی بود اونجا، نمیدونم آقای شیبانی اشاره میکردن قبل از درس کجا بیان کردیم، یک جا به تفصیل آمدیم گفتیم چند امر باعث زمان میشود، قاعده ید رو بررسی کردیم به تفصیل، نظر حضرت امام، دیگران، قاعده ید با قاعده من اطلف دو قاعده هست، دو تا مضمون داره، این اطلاق داره، میگه من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، من اطلف اطلاق داره، چه من اطلف بالمباشره چه به تسبیب باشد، هر جا من اطلف مال الغیر، بله زمان چند تا دلیل داره، یکیش قاعده من اطلف است، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، این کلیشه، این اطلاق داره، سواء اون اطلاق به تسبیب باشه یا بالمباشره باشه، وقت اینجا آقایان میگن اطلاق به تسبیب صدق میکنه. خب بحث دیگه الان میرسیم، یکی از مسائل، بله بعضی ها گفتن کفاره، حالا اشکال میکنیم به این قاعده، ولی در بحث کفارات آیا کفارات حج بذلی بر بازل است یا بر مبذول له، بعضی بله بعضی به قاعده من اطلب تمسک میکنن و نظیر این قاعده میگن زمان کفارات هم به عهده بازل است. کی بوده بحث؟ جلسه
285 اجاره به طور 188.
آه چی گفتیم اونجا، خلاصه به ذهنتون هست؟
زمان هر دو بحث فرضی که مقدمه گفتید، زمان یکی از اربعه و چهارگانه است، در کتاب قدس تقسیم بررسی شده و فلسفه ما شاهد که مورد اول
وضعیت بر مال غیر غیر حق است ولی وضعیت بر اونی که شما میگفتید، بله
وضعیت در این حالی باشه یا بر منفعت مجاری باشه، خب دوم اختلاف است ولی استیلا نباشه،
مثل اینجا اتلاف ولو استیلام نباشه.
مورد سوم خدمت شما شد، تصدیل اطلاق هم موجب زمان که
الان، بله
مورد چهارم هم امر به عمل است در وجه زمان نمد جامعه، که این امر به عمل در وجه زمان حکم بنای اغلا موجب تدمین عامل به عقل و زمان.
بسیار عرض میکنیم که قاعده اطلاق علل اطلاق اینجا مشکله داره. اولا به خاطر این که مبذول له اگر وثوق نداشت به عدم رجوع بازل، این امکان برای شرعن فراهم بود که از او التزام اخذ کنه به عدم رجوع. این التزام رو اخذ نکرد، لزام این که گفته شود اطلاق فقط به تسبیب بوده است، نخیر عدم اخذ التزام از ناحیه خودش در این اطلاق دخالت داشته. ثانیاً عرض شد که قاعده اطلاق زمان رو بر سبب آنجا ثابت می کند که مباشر مسلوب الاختیار باشد و اطلاف به سبب منتسب باشد. در ما نحن فیه درست است سبب ایجاب حج بر مبذول بازل شده است، اما اتلاف مال فی سبیل الحج به اراده و اختیار خود مبذول بوده است و می باشد، نه اینکه در این عمل مسلوب الاختیار باشه. لذا حد اقل در اینجا شک پیدا می کنیم آیا اطلاق مستند به بازل است یا مستند به بازل نیست. به قاعده منع اطلاف نمیشه تمسک کرد، زیرا تمسک به آن در شبهه موضوعیه دلیل است. بفرد آره این قاعده من اطلاف نسبت به اونجا که سلب اختیار تکوینی بشه، اونم باز چه قاعده ایست مبناش چیه بحث داره، مسلمه. اما اینجا که بگیم این امتناع شرعی هم مثل اون امتناعه، این خیلی مورد نسبت به قاعده من اطلاف نمیشه قبولش کرد. البته عمده اشکال اول بود که بالاخره اون اشکال خیلی به نظر ما کاملا بله تثبیت شده.
اصولی که برای مبذول الله
شده
بعد نمیگرده قرشی باشه، نمیشه که در مقام شکایت اونجا استناد کرده
خودشی یا نه. اگه وثوق عرفی بوده چرا؟ باز بالاخره وثوق عرفی، لذا ما گفتیم آنجا که وثوق ندارد در اصل بیانم گفتیم قاعده منع اطلب علل اطلاق نمیتونه ثابت کنه، اشکال اول باعث میشود قاعده منع اطلب دلیل اخص از مدعا باشد، اشکال دوم اگه ثابت باشه باعث میشود اصلا قاعده منع اطلب جاری نباشد، بالاخره اشکال دوم قبول کنید میشه قاعده منع اطلب به هیچ وجه جاری نیست، اشکال اول قبول کنید میشه دلیل اخص از مدعا. دلیل سوم صاحب کنید تموم کنیم بعد استفاده میکنه. دلیل سوم دلیلی است که مدرسه نجم مرحومای خویی در این مورد و در مواردی نظیر این مورد برای زمان به این دلیل تمسک میکنند. سیره عقلا ایشون میفرمایند سیره عقلا قائم است بر این که اگر کسی امر کنه یا طلب کنه از غیر قیام به عملی رو یا سفری رو و این عمل و سفر مستلزم انفاق مال باشد، سیره عقلا بر این است که آمر و طالب ضامن نفقات سفر خواهد بود. بله عرض می کنیم که با این بیان سیره عقلا در ما نحن فی قابل اثبات نیست، به خاطر این که ما فرض کنیم اگر بازل از بذلش رجوع نکند ممکنه به نحوی بگیم قیام سیره بر زمان است، اما اگر بازل از بذل رجوع کنه شک داریم آیا باز هم قیام سیره بر زمان هست یا نه. اطلاق لفظیم اقامه نمی کنن که به او تمسک بشه، دلیل لبی قدر متیقن داره، شمولش مورد برگشت از بذل رو اول کلام است، لذا با این بیان به سیره عقلا نمیشه تمسک کرد. به نظر ما این بناء عقلا با یک بیان دیگر فرقی نمی کنه، عرض الحج درخواست، مقصود از امری درخواست، یک کسی درخواست کنه، در کتاب الاجاره ما توضیح دادیم یک کسی میگه آقا بیا این بار رو بردار از اینجا ببر اونجا، نه عقد اجاره است نه هیچی، ببینید درخواسته، مقصود از امر یعنی طلب، مطلق الطلب، اینجا مطلق الطلب هست، یعنی طلب میکنه میگه آقا من مخارج نمیدم بیا برو حج، درخواست کرده فعلی را از نه نه خیر نه خیر نه 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 الزام آور نیست، نه نه این که مسلم اطلاق داره، طرف رفته میدون بار یه جعبه میوه میخره به اون گاری که اونجا میبره میبره اشاره میکنه میگه اینو ببر، الزام آورم نیست، ممکنه بوده نمیخوام نمیکنه همچی کاری، معذالک بنای اغلا بر این اگه طلب کرد از او اون صندوق رو میبره گذاشت رو گاری برد کنار ماشین این آقا مطالبه اجل کنه. یه حرفه که در اجاره بحث عرض میکنیم که تصمیم این بنای اغلا رو در مباحث اجاره ما به تفصیل توضیح دادیم. خلاصه تطبیقش بر ما نحن فی و اثبات زمان بدین گونه است: لا شک در این نکته که اگر کسی از دیگری طلب کند عملی رو که مستلزم صرف نفقه هست، نفقه عامل بر آمر است. نکته دوم: در ما نحن فی بالاتر از طلب تصریح کرده است نفقه کسی که به حج برود به عهده من است. فرض کنید از ادله هم استفاده شد رجوع بازل از بزلش مجاز است. برم قبول داریم هر وقت دلش خواست میتونه برگرده، اما این نکته هم مسلم است که عقلا حکم میکنن تا لحظه ای که از بزل برنگشته است نفقه عوض تا اون لحظه به عهده بازل است. خوب دقت کنید، به امر میگه از مشهد بیا به شهرستان، بیا نیشابور، بیا بجنور، مثلا بیا تهران برای فلان عمل، عامل مسیر رو طی میکند 1 کیلومتر، 10 کیلومتر، 50 کیلومتر. فرض کنید در هر لحظه بازل یا این عامل حق داره از این امرش برگرده. 50 کیلومتر آمد میگه ببخشید من کارم منتفی شد، نمیخوام شما انجام بدید. بجنوردم گفتیم که دیگه آقای رضوی بالاخره الان اشکال نکنه، بالاخره بله الان اشکال نکنه آقای رضوی. خیلی خوب، اینجا عقلا با این که حق رجوع برای آمر قائل باشند، اما بلا شک و شبهه به آمر میگویند آوردن آمل رو تا این مسیر به طلب شما بود، برگشتش رو زامنی. به عبارت چن اخرا بناء اقلا بر این است که به مجرد طلب و درخواست و مطالبه و طی مسیر توسط عامل برای عامل به عهده بازل حقی میاد. این دیگه هیچ کس نمیتونه تشکیل کنه. شما به هر عرف و به هر کسی که این مسئله رو ارائه بکنید، از کسی طلب کنه بگه آقا 10 کیلومتر بیا فلانجا من یک کاری با تو دارم، فرض اینه نفقه هم داره این کار، 50 کیلومتر رفت، اون کارشم منتفی و قلابش میگن تا اینجا آوردیش، برش گردون، کار نمیخوای ازش نخواه، ولی برش گردون به همون جایی که آوردیش، نفقه برگشتشو بده. این حق و قلا قائلن. وقتی این حق ثابت شد در مباحث اجاره، ما توضیح دادیم که تفاوت بین نظر ما و مدرسه نجف این است که مرحومای خویی در این موارد به صرف بناء عقلا بسنده می کنن، میگن بناء عقلا بر زمان است. حالا مشکل نسبت به این بناء عقلا امضای این بناء علل اطلاق عند الشارع است، لذا خیلی هم اشکال میکنن به مدرسه نجف، میگن بنا مسلم امضاش از کجا؟ نکته تصمیمی ما این است که روایت صحیحه حلبی و صحیحه محمد ابن مسلم رو از باب شهادات اقامه کردیم که راوی سوال میکنه آیا شهادت اهل ذمه در غیر ملتشون جایز است یا نه؟ امام فرمودن اگه از اهل ملتشون نیست بله، بعد یه تعلیل ذکر کردن، فرمودن انهو لا یصلح ذهاب حق احد. این تعلیم به نظر ما بسیار کارسازه. به عنوان کبرای کلی هر جا عرفن و عقلاییم حقی برای کسی ثابت شد، شارع مقدس میگه نباید حق احدی تضییع بشه. دقت کنید، بناء عقلا و عرف به نظر ما دلیل نشد، موضوع ساز شد. بنای عقلا میگه اگر کسی رو شخص آخر با مطالبه خودش برد به جایی، مسافرتی از اون خواست، ولو از اون فعل برگردد، عرف و عقلا میگن نفقه عود حق این عامل است، صحیحه محمد ابن مسلم میگه اِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابَ حَقَّ اَحَدْ، حق هیچ کس نباید تضییع بشوند. از زمینه بنای عقلا به این تعلیل کلی نتیجه میگیریم در این موارد زمان برای عامل، برای عامل نسب، برای عامل و طالب نسبت به عامل ثابت است. این به نظر ما دلیل بر زمان بر نفقه عقد. این روایت رو تو باب اجاره ذکر کردیم، بررسی کردیم، دو تا لسان داشت، یک لسان ازش استفاده تعمیم نمیشد، روایت صحیح ازش استفاده تعمیم میشد. آن وقت اونجا اشاره کردیم در موارد مختلفی این روایت کارسازه، در برخی از موارد مثل حق و تألیف، مثل بعضی از حقوق دیگری که برخی از محققین تلامذه بزرگ مدرسه نجف مرحوم آقای خویی تشکیک دارن در این که به حکم بنای عقلا حقون، اما آیا این بنا رو شارع امضا کرده یا امضا نکرده، صد میشه جلو به راهشون. به نظر ما با این ذیل و زمینه این ذیل به بنای عقلا و نظر عرف مطلب تمام میشه. عرف اگر گفت حقون، روایت میگه لا یصلح ذهاب حق احد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
در موارد دیگه این بنا رو مثلا مخالفت شده، مثلا
الا ما خرج به دلیل، ببینید تازه خرجم نیست، تخصص است. ببینید اون وقت باید بررسی کرد. این روایت میگه لا یصلح ذهاب حق احد، اجازه بدید، اجازه بدید، اصلا ید نیست اینجا، بس شهادت ید نیست، شیخنا مثلا تصرف هم نیست، شهادت اطلاق داره، مورد اطلاق داره. میگه آیا اگه کسی به کسی تهمتی زد از اهل ذمه، آیا یا غیر اهل ذمه، آیا اهل ذمه میتونه بره شهادت بده یا نه، شهادتش قبوله یا نه؟ بله شهادتش قبوله. انه لا یصلح ذهاب حق احد. خوب دقت کنید اینجا، این حقیت رو در برخی از موارد خود شارع نفی میکند، میگه آقا عرف اگه قائل حق است، اینجا من قائل نیستم حق است. خب اینا تخصصا خارج از لازم نیست اطلاق بشه، این خنا لازم نیست
به جایی که اون عدوانن داره طلب نکرده و عدوانن داره تصرف میکنه.
بحث شهادت، بحث شهادت شاهده. شما مورد رو دقت کنید، اصلا مورد شهادت شاهد است، اطلاق داره انه لا یصلح ذهاب حق احد.
من هر قسمتی رو که دارید برای اینجا استفاده میکنید دارم عرض میکنم.
خب مشکلش
شما از شهادت رو بودید اینجا، مشکلش اینه که آقا اون جاهایی داریم که واقعا من دارم حق دیگری رو ضایع میکنم. این آقایی که دور بلند شده رفته حج، رفته حج به طلب من مثلا بلند شده رفته حج، توی
بنده
اصلا حق
ضایع نمی‌کنه، یعنی
بیا حق
نمی‌کنه. پس دیگه رفتید شما موضوع رو می‌خواید منتفی کنید. شیخنا این رو ثابت کردیم در اون نکته قبلی، به دست عرف بدید، به دست عقلا بدید. میگه بسیار خوب، مذمتش میکنن، میگن تو برداشتی این آقا رو آوردی تا اینجا، حالا کار دستش نمیدی، کار دستش نمیدی، بسیار خوب، میتونی کار دستش ندی، اما برگشت، اما برگشت که حقی داره، این رو باید برگردش. لا یصلح ذهاب حق احد، شاره امضا نمیکنه یعنی چی؟ کجا امضا نکرده شاره؟ کجا؟ شیخنا مواردی که اونجا امضا نکرده که تموم، مواردی که شاره گفته حق نیست تخصصا خارجه. نمیتونید بگید انه لا یصلح ذهاب حق احد، بنابراین شاره فلان مورد رو گفته حق نیست پس اینجا حق نیست. نه، مواردی که مثلا فرض کنید جای یک عرفی گفت حق مرد اینه که 5 تا زن بگیره، شاره جلوی حقو گرفته، میگه نه خیر، اینجا این حق نیست، این حقی که عرف میگه من قبول ندارم. اما آنجاها که شاره نسبت به حقیقت سکوت کرده است، عرف میگه حق است، لا یصلح ذهاب حق احد، میگه حقش نباید از بین بره. اون معلومه دیگه، وقتی شارع میگه حق نیست، من یعنی نظر عرف قبول ندارم که حق باشه، خب اونجا تخصصا خارج حق میگه.
اگر بالا هم بدید استاد دونا داد استاد دونا نوار هم بدید استاد دونا داد خوبیش با داد نوار هم بدید استاد دونا داد بلوک با داد یام توی بهتر رو بگیره استاد دونا رو یام چه مثلا بدید نوار هم بدید باری جای
مرشید
مرشید
نمی‌دونم.